جهان در هفته‌ای که گذشت، برنامه‌ای از رادیو فرهنگ، تهیه کنندگان مهدی گنجی‌فر، محمد رضا بهرامی فرد و یعقوب نجاری.
درود من رو پذیرا باشید همراهان همیشگی رادیو فرهنگ. نخست سرخط خبرها. حمله پهپادی حوثی‌ها به پادگان نیروهای ائتلاف در یمن، تأکید دوباره ترامپ بر پرداخت هزینه دیوار از سوی مکزیک، ممانعت افغانستان از ورود پناهجوی اخراجی افغان از آلمان، آزمایشی بزرگ برای فوتبال آسیا، جلسه در پارلمان بریتانیا درباره آزار کارکنان بی بی سی فارسی توسط حکومت ایران، آمریکا همصدا با مردم ایران خواهان آزادی، استخدام یکی از بستگان درجه اول کشته شدگان سانچی، سرنوشت نامعلوم جانشین رهبری بدون هاشمی رفسنجانی و تخریب 60% دوربین‌های پلیس فرانسه در تظاهرات جلیقه زردها. 6 سرباز ارتش یمن در حمله پهپادی شبه نظامیان حوثی جانشان را از دست دادند. پهپاد حوثی‌ها بر فراز جایگاه فرماندهان در میدان رژه پادگان اند در استان جنوبی لاهج منفجر شد. فرماندهان ارشد ائتلاف تحت رهبری عربستان در هنگام انفجار در یک جایگاه حضور داشتند. 12 نفر در این حمله مجروح شدند که به گفته منابع بیمارستانی، ژنرال صالح زیدانی معاون ستاد ارتش یمن و احمد ترکی استاندار لاهج از جمله آسیب دیدگان هستند. به گفته یک سخنگوی حوثی‌های یمن، در این حمله اشغالگران هدف قرار گرفتند. تلویزیون دولتی عربستان حوثی‌ها را متهم کرده است که از پهپاد ساخت ایران در این حمله استفاده کردند، اما به گفته یک سخنگوی حوثی‌ها وسیله مورد استفاده یک پهپاد جدید ساخت آنهاست که برای انفجار بر فراز هدف طراحی شده است. به گفته تحلیلگران حمله پهپادی به پادگان انت آتش‌بس در بندر حدیده را به خطر انداخته است. این در حالی است که روز گذشته مارتین گریفیتس نماینده ویژه سازمان ملل متحد در گزارشی به شورای امنیت از پایبندی طرفین جنگ داخلی یمن به توافق آتش‌بس در این بندر مهم خبر داده بود. یمن در 4 سال گذشته درگیر جنگ داخلی بین شبه نظامیان حوثی و دولت منصور هادی است. سازمان ملل متحد دولت آقای هادی را به رسمیت می‌شناسد و ائتلافی از چند کشور عرب به رهبری عربستان سعودی از او حمایت می‌کند. حوثی‌ها مورد حمایت ایران هستند. بنابر اعلام سازمان ملل متحد، حدود 6800 نفر در جنگ داخلی یمن کشته شدند و هزاران نفر دیگر به خاطر بیماری‌های واگیردار و سوء تغذیه جانشان را از دست دادند. دونالد ترامپ که به جنوب تگزاس رفته بود، بار دیگر تأکید کرد که مکزیک از طریق معاهدات تجاری با آمریکا هزینه احداث دیوار مورد نظر را پرداخت خواهد کرد. این در حالی است که آقای ترامپ پیشتر به صراحت گفته بود مکزیک طی یک پرداخت مستقیم هزینه دیوار را خواهد پرداخت. آقای ترامپ که روز پنجشنبه 10 ژانویه به شهر مرزی مک‌آلن در جنوب تگزاس سفر کرده بود، به خبرنگاران گفت: واضح هست که من هرگز نگفتم مکزیک قرار است یک چک برای ما بنویسد. او گفته مکزیک به طور غیر مستقیم از طریق معاهده تجاری جدیدی که میان دو کشور امضا شده، هزینه چند میلیارد دلاری ساخت دیوار که او وعده داده بود را خواهد پرداخت. این در حالی است که آقای ترامپ در یک یادداشت که در دوران کارزارهای انتخاباتی خود نوشته بود، تصریح کرده بود که بنا دارد به محض ورود به کاخ سفید مکزیک را وادار کند که هزینه ساخت دیوار را یک جا بپردازد. رسانه‌های آلمان گزارش دادند که یک پناهجوی افغان که به دلیل ارتکاب جرمی از آلمان اخراج و به کابل فرستاده شد، از سوی افغانستان ممنوع ورود و به آلمان بازگردانده شد. دو روز پیش در 8 ژانویه نخستین گروه از پناهجویان اخراجی افغان در سال جدید میلادی از آلمان به کابل رسیدند، اما برخلاف دیگر بازگشت کنندگان ورود یک پناهجوی 23 ساله رد شد و او دوباره به آلمان رفت. این مرد افغان در سال 2010 در آلمان درخواست پناهندگی داد و سپس با ارتکاب جرمی به زندان محکوم شد. بر پایه گزارش رسانه‌های آلمانی از جمله دویچه وله، دولت افغانستان دلیل ممنوع ورودی این فرد را بیماری روانی او خوانده است، نه سابقه مجرمانه او. آلمان در سال 2016 موافقتنامه‌ای با کابل امضا کرد که بر مبنای آن کسانی را که درخواست پناهندگیشان رد می‌شود به افغانستان بازگردانند. افراد آسیب پذیر شامل این توافقنامه نمی‌شوند. او اکنون در بازداشتگاهی در پایتخت باواریا به سر می‌برد و منتظر بازبینی پرونده‌اش است. هفته اول بزرگترین دوره جام ملت‌های آسیا در حالی به پایان رسید که با وجود بعضی مشکلات در برگزاری این مسابقه‌ها به نظر می‌رسد مهمترین سوال هواداران فوتبال در قاره کهن جواب مناسبی گرفته باشد، البته نه از طرف کنفدراسیون فوتبال آسیا بلکه توسط خود فوتبال در آسیا. وقتی تصمیم گرفته شد که این تورنمنت برای اولین بار با شرکت 24 تیم برگزار شود، این نگرانی وجود داشت که با حضور بعضی از تیم‌های درجه 2 و درجه 3 قاره کیفیت مسابقه ها پایین بیاید. حالا بعد از 12 مسابقه و پایان هفته اول جام خلاف این موضوع ثابت شده است. به جز بردهای قاطع ایران و عربستان سعودی مقابل یمن و کره شمالی، در سایر مسابقه ها هم رقابت ها نزدیک بود و هم شاهد چند شگفتی بودیم. بعضی از قدرت های سنتی مثل کره جنوبی و ژاپن به سختی از پس تیم‌های نچندان مطرح مثل فیلیپین و ترکمنستان برآمدند. بعضی هم مثل استرالیا جلوی اردن غافلگیر شدند، اما بدون شک عجیب‌ترین نتیجه هفته اول متعلق به هند بود. نمایندگان پارلمان بریتانیا از احزاب مختلف در بحث‌هایشان درباره لزوم حمایت بین‌المللی از روزنامه‌نگاران از ایران خواستند به اذیت و آزار روزنامه‌نگاران بی بی سی فارسی و خانواده‌های آنها خاتمه بدهند. در این بحث‌ها مارک فیلد معاون وزیر خارجه بریتانیا گفت اذیت و آزار کارکنان بی بی سی فارسی عمیقاً نگران کننده است. او گفت وزیر خارجه در سفرش به ایران و سفیر بریتانیا در تهران این موضوع را بارها با مقام‌های ایران در میان گذاشتند. فیونا بروس نماینده حزب محافظه‌کار با اشاره به مقاله‌ای در وبسایت دستگاه قضایی ایران آن را تشدید تهدیدها علیه کارکنان بی بی سی فارسی دانست. او گفت سرویس جهانی بی بی سی اعلام کرده که مقام‌های ایران از زمان آغاز به کار تلویزیون بی بی سی فارسی از سال 1388 به طور سیستماتیک روزنامه‌نگاران بی بی سی فارسی را که در لندن مستقر هستند و خانواده‌های آنها را هدف قرار می‌دهد. اخیراً ایران تهدیدها را علیه کارکنان بی بی سی فارسی تشدید کرده است. نگرانی جدی از امنیت و وضعیت خبرنگاران این رسانه و خانواده‌هایشان وجود دارد. من می‌خواهم از شجاعت این خبرنگاران تقدیر کنم. مایک پومپئو وزیر خارجه امریکا که به مصر سفر کرده درباره روابط کشورش با خاورمیانه سخنرانی کرد و از سیاست رئیس جمهور امریکا در مورد بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران حمایت کرد. او گفت که امریکا همصدا با مردم ایران خواهان آزادی است. آقای پومپئو که در دانشگاه امریکایی در قاهره صحبت می‌کرد گفت که حالا کشورهای دیگر هم به این نتیجه رسیدند که باید با ایران مقابله کرد و نه اینکه در آغوششان کشید. وزیر خارجه امریکا از کشورهای عربی منطقه از امارات و اردن تا عمان و عربستان و مصر در صف مقابله با ایران نام برد. او گفت که تحریم‌های ایران حزب الله لبنان را هم با محدودیت مواجه خواهد کرد. یک سال پیش در چنین روزی نفتکش سانچی در برخورد با یک کشتی فلبر چینی در نزدیکی سواحل شهر شانگهای چین آتش گرفت و پس از 9 روز سوختن غرق شد. با وجود تلاش یک هفته ی آتش نشانان و امدادگران چینی، تمامی 32 خدمه این کشتی، 30 نفر ایرانی و 2 شهروند بنگلادشی کشته شدند و در نهایت تنها جسد 3 نفر از آنان تا به امروز پیدا شده است. سانچی حامل 136 هزار تن میعانات گازی به ارزش حدود 60 میلیون دلار بود که قرار بود آن را از بندر اسلویه به شرکت هانوا توتال کره جنوبی برساند. امروز در سالگرد این حادثه، شورای شهر تهران اقدام به نامگذاری خیابانی در تهران به نام دریانوردان سانچی کرد. درباره این واقعه و اتفاقات و مسائل پس از آن، سوالات و ابهامات بسیاری وجود دارد که هنوز پس از 1 سال رفع نشده است. اما در حال حاضر یکی از مهمترین سوالات بی‌پاسخ، سرنوشت بیمه کشتی سانچی و مقصر این حادثه است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته است بدون حضور اکبر هاشمی رفسنجانی در مجلس خبرگان در سال 1368 مشخص نبود که سرنوشت جانشینی آیت الله روح الله خمینی چه خواهد شد. آقای روحانی با اشاره به جلسه مجلس خبرگان پس از مرگ آیت الله خمینی گفته است اگر او در این جلسه نبود، بحث رهبری به اشکال مختلفی که در آن دوران مطرح بود به نتیجه نمی رسید. او افزود اگر هاشمی نبود، معلوم نبود بعد از 14 خرداد چه میشد. آقای روحانی در مراسمی با حضور برخی مقام‌ها و شخصیت‌های سیاسی ایرانی و غیر ایرانی و به مناسبت دومین سالمرگ اکبر هاشمی رفسنجانی به ستایش او پرداخت. اکبر هاشمی رفسنجانی در 19 دی ماه 1395 درگذشت و علت مرگ او ایست قلبی اعلام شد. چند نفر از اعضای خانواده و نزدیکان او میگویند شرایط مرگش مشکوک بوده و مرگ او طبیعی نبوده است. کریستوف کاستانر وزیر کشور فرانسه میگوید 60% دوربین‌های سرعت سنج پلیس به وسیله تظاهرکنندگان موسوم به جلیقه زردها از کار افتادند. به گفته آقای کاستانر، تخریب عمدی شبکه دوربین‌های پلیس امنیت تردد در جاده‌های فرانسه را به خطر انداخته است. هیو اسکوفیلد، خبرنگار بی بی سی در پاریس میگوید علائم تخریب دوربین‌های ترافیک به خوبی در خیابان‌ها دیده می‌شود. به گفته او عملکرد بسیاری از دوربین‌ها با پاشیدن رنگ سیاه یا چسباندن چسب‌های ضخیم مختل شده است. تظاهرات جلیق زردها در اعتراض به افزایش مالیات سوخت آغاز شد و مسدود شدن جاده‌ها و خیابان‌های اصلی را به همراه داشت. به گفته خبرنگاران، تظاهرکنندگان به دوربین‌های پلیس به عنوان وسیله‌ای برای کسب درآمد بیشتر از آنها نگاه می‌کنند. سال گذشته کاهش حد مجاز سرعت در جاده‌های فرانسه از 90 به 80 کیلومتر در ساعت با انتقادهای زیادی همراه بود. در این لحظه توجه شما را جلب می‌کنم به شنیدن چند خبر ورزشی توسط یعقوب نجاری، کارشناس و پیشکسوت ورزش جودو.
با درود فراوان خدمت تمامی شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ، اخبار ورزشی این هفته رو به استحصار میرسونم. بنا به درخواست فدراسیون کاراته ایتالیا، اردوی مشترکی بین تیم ملی کاراته ایران و تیم ملی کاراته ایتالیا در شهر روم ایتالیا برپا خواهد شد. خداحافظی اندی ماری از دنیای تنیس. تنیسور مطرح بریتانیایی اعلام کرد در پایان فصل از دنیای حرفه‌ای خداحافظی خواهم کرد. باز هم دخالت نابجای سیاست در ورزش. مالزی به تیم اسرائیل اجازه حضور در رقابت‌های جهانی شنای معلولان را نمی‌دهد. نوشابه های انرژیزا عامل مثبت شدن تست دوپینگ ورزشکاران. یک مدرس بدنساز از احتمال مثبت شدن تست دوپینگ ورزشکاران در اثر مصرف نوشابه های انرژیزا خبر داد. اقدام ناجوانمردانه فدراسیون جهانی وزنه‌برداری علیه ایران. فدراسیون جهانی وزنه‌برداری دسترسی کاربران ایرانی را برای رأی دادن به سهراب مرادی محدود کرد. سیامند رحمان قوی‌ترین وزنه‌بردار معلول جهان به عنوان برترین وزنه‌بردار معلول جهان سال 2018 انتخاب نشد. دیدار دوم تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب مسابقات جام ملت‌های آسیا مقابل ویتنام با نتیجه 2-0 به سود تیم ملی فوتبال ایران رقم خورد.
از اینکه ما را در این بخش خبری همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزارم. تا دیداری دیگر، بدرود.